أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پایان بحث اول به این نتایج ختم شده و می شود که به یه بحث لغوی داشت که رو اول گذروندن که از المصباح المنیر و سایر کتاب های لغت نقل کردن، بعد یک معنای عرفی داشت که خصوصیت های عوض را، خصوصیت های معوض را، تعویض را بازگو کردن و یک معنای رایج فقهی دارد که اصطلاح فقهی است، اونم بررسی کردن. بعد فرمودن این معنای فقهی جز تحلیل و تبیین غریزه عقلا و مرتکز عرف مردم چیز دیگر نیست، زیرا به نه حقیقت شرعیه دارد و نه متشرعیه، یه ماهیت جعلی جدیدی نیست نظیر صوم و صلات و سایر ماهیت های جعلی. و اگر اختلافی در بین فقها رضوان الله علیهم مشهود است، همون طوری که برام صاحب جواهر به صورت شفاف رو بیان کرد، این اختلاف در تبیین غریزه عقلا است، در راه‌های کشف مرتکز عقلا است. تعبیرش این است که انما الاختلاف فی طرق کشف المعنا، نه این که شارع مقدس یک حقیقت شرعی داشته باشد یا متشرعان یک حقیقت متشرعیه داشته باشند و از این جهت اختلاف پیدا شده، بلکه قولی است جملگی برانند که اشاره حرف جدیدی در تفسیر معنای بی نیاورد. البته شروط، قیود، حدود ذکر کرده است، کم و زیاد کرده است، لکن یه معنای جدیدی به فرهنگ لغت اضافه کرده باشد که بی در اصطلاح مردم به این معنا باشد، در اصطلاح شرع به این معنا باشد، این چنین نیست. برخلاف صوم، برخلاف صلات، برخلاف زکات، برخلاف حج، همه اینها یک فرهنگ جدیدی، یک لغت تازه به بازار علم عرضه کرده است. اما در معنای بی، در معنای خریدن، فروختن، یک معنای جدیدی عرضه نکرده. شرایطش رو ممکنه کم و زیاد کرده باشه که مبی باید مثلا حلال باشه و ماننده. پس اختلافی که فقها رضوان الله دارن در این است که معنای بی چیست. وقتی کار به متخصصان زیفن رسیده است، همین اختلاف پیش می آید. الان در تشخیص معنای آب، در تبیین حقیقت آب، در وصف گوهر آب بین صاحب نظران آبشناس خیلی فرق اختلاف است. این نه برای اینکه آب به اصطلاح متخصصان معنای دیگری دارد، آب همین چیزی که همه مردم از او استفاده میکنند، اما در اینکه این حقیقت چیست، در فهم این حقیقت اختلاف نظر وجود دارد. بیان مرحوم صاحب جواهری است که اختلافی که واقع دارند در طرق کشف معناست، نه در اینکه شعار مقدس چیز جدید آورده و مانند آن. همون معنا را مرحوم صاحب جواهر پذیرفته است، لذا تصریح کرد که نه حقیقت شرعیه است، نه حقیقت متشرعیه. این یه معنا. معنای دیگر، مطلب دیگر این که بیعی که در بیعتو به کار برده می شود که بایه به تنهایی عهده‌دار اوست، با بیعی که اون پیمان خاص است و بایه و مشتری عامل تولید اون هستند و کتاب های فقهی هم به عنوان کتاب البیع، عقد البیع در قبال کتاب الاجاره، عقد الاجاره از اون گفتگو میکنند، اینا با هم فرق دارن. مرحوم شیخ پذیرفته است که بیع فقهی، یعنی وقتی بایع میگن بیع تو، همون بیع عرفی است که انشاء و تملیک عینن به عوض. تعقب قبول، شرط تعقب قبول، قید تعقب قبول که کاشور قطع فرمود، صاحب جواهر قبول کرد می‌فرما ایشون در بیعه و نه بیعه تو دخیل نیست. حالا خوب عنایت کنید، این که تقریبا اون ایامی که اینها رو بحث میکردیم میشد دو سه روز اینها مبسوطا گفته شد که این که مرحوم صاحب جواهر مرحوم شریف فرمود فتعمل، این ناظری بین نیست که مطلب مناقشه دارد تو مرحوم اصفهان کاظم به فکر نقاشش باشد، بلکه ناظری به آن است که این مطلب دقیقه، که این بیعی که در بیع توست به یک امر تفسیر می شود، اون بیعی که میگن کتاب البیع عقد البیع و مانندم به مطلب دیگر تفسیر می شود، این بیعی که در بیع توست این به تنهای عقد نیست تا شما شرط قبول را یا قید قبول را اضافه بکنید، این از سنخ ایجاب و وجوب است نه از سنخ کسر و انکسار. اما بیعی که در کتاب البیع مطرح است، عقد البیع مطرح است در قبال کتاب‌های دیگر و عقود دیگر، از سنخ کسر و انکسار است. الان بحث در این نیست که صاحب مقاییس به مانند آن خواستن بگویند به این که نقل و انتقال از سنخ امور واقعی هست تا مرحوم شیخ بگوید این جزء امور واقعی نیست که به اختلاف نظر فرق بکند. بحث در این است که این بیعی که در بیع توست یه چیزی رو ایجاب می کند، اون شیئی که ایجاب شده است از این ایجاب شوند کننده جداست یا نه. اگر در این مقام ما بحث کردیم که بیع در بیع تو به چه معناست، این را باید بگویم از سنخ ایجاب و وجوب است. اگر خواستیم بیعی که در کتاب البیع عقد البیع در قبال سایر کتاب‌های فقهی و عقود فقهی مطرح است طرح بکنیم، اون رو از باب کسر و انکسار است، یعنی اون چرا که کاشور قطع فرمود به شرط تعقب قبول، اون چرا که صاحب جواهر پذیرفت به عنوان تقید به قید قبول، اون مال بیع در بیع تو نیست، اون بیعی است که ما میخوام خبر بدیم که با زیدون داره. یا در کتاب های فقهی میگن کتاب البیع عقد البیع و ماننده، اون از قبیل کسر و انکسار است که مجموع دو تا کار به هم پیوسته را میگن بیع. به این بیعی که در بیع تو هست یک کار است وابسته به دیگری نیست، چه دیگری بیاید چه دیگری نیاید این بیع بیع تو کار خودش انجام داده. اشکال مرحوم شیخ نسبت به دیگران صاحب مقایس امثال زارک این نیست که اون بزرگوار خیال کرده که ایجاد ملکیت با حصول ملکیت از سنخ کسر و انکسار خارجی است به امور واقعی است به اختلاف انظار فرق نمی کند و مرحوم شیخ میخواد بفهمد نخه این جزء امور اعتباری است، بلکه امور اعتباری بودن مورد اتفاق همه است. منتها این بیعی که بایع میگوید بیع تو، این از سنخ کسر و انکسار است یا از سنخ ایجاب و وجوب؟ چون ما داریم بیع در بیع تو رو معنا میکنیم، این بیع در بیع تو از سنخ ایجاب و وجوب است. ایجاب و وجوب است اون بیعی که به عنوان کتاب البیع عقد البیع مطرح است، او از سنخ کسر و انکسار است، یعنی یک کسر است که به کاسر متکی است، یه انکسار است که به اون ظرف متکی است، دو شیء جدایی از همن و مجموع اینها رو میگن کسر و انکسار، مثل که مجموع ایجاب و قبول رو میگن بی. اگر مرحوم شیخ نظرش این بود که این جزء امور اعتباری است نه جزء امور واقعی، باید میفرمود به این که این بیعی که بایه انشاء میکند از سنخ ایجاب و وجوب است نه از سنخ ایجاد و وجود که امر تکوینی باشد. الان بحث در این نیست که بین امور اعتباری و تکوینی فرق است، بلکه بحث در این است که این بیع در بیع تو معنی عرفی خودش دارد، این مشروط به قبول است یا نه، که کاشور قطع فرمود مقید به قبول است یا نه، که حساب جواب فرمود و نه مشروط است نه مقید، از سنق کسر انکسار نیست. قرض آن است که اونجا هم که تلازم است، بالاخره نشانه کسرت است، یعنی یک متلازم این طرف، یک متلازم اون طرف، یک پایه لزوم به این تکیه کرده، یک پایه لزوم به او. اما وقتی گفتیم از قبیل الزام و لزوم است، دیگه دو پایه به دو ذیل ندارد. این اگر خود شعر دید میشه لزوم، اگر به فاعل سنجیدید میشه الزام. الزام و لزوم غیر از تلازم دو شیء است. بیع در بیع تو از سنخ الزام و لزوم است، نه از سنخ تلازم. این رو شیخ مخواد بفرماید، این رو این فرمودن فتح امد. بله بسیار خوب. نه، این که از نظر شارع میخواد اون بخش پایانی صحبت است، که وقتی ما میخوام بگیم کتاب البی، عقد البی، این بخش پایانی است که فرمود و الهازا جمیع ینظر جمیع و ما ورد فی الکتاب و سنت و الفتاوا. نه خیر، این به تو را میفرماد به این که این مثل ایجاب و وجوبه، این در نظر ناقل کار تمام است. این صحت تأهلیه دارد. صحت تأهلیه که اون روز بحث شد این است که اگر چون چه قبول قابل بیاید این به نصاب میرسد. مثل این که انسان در اثنای صلات شک کرده که فرون کار انجام دیاد یا نه، حساب صحت میکند. این نماز هنوز واقع نشده تا اینکه صحیح باشد که بگید این صلات صحیح است. که این صحت تأهلی دارد. صحت تأهلی یعنی چی؟ یعنی این دو رکعت نمازی که نمازگزار خوند اهلیت اون را دارد که لبن زم الیه البعض للت عمل کل. این معنی صحت تأهلی است که تو اصول خوندی. یعنی اگه دو رکعت بعدی به دو رکعت قبلی منظم بشود کل پدید می آید. معنای صحت تأهلی این است که این دو رکعت نماز ظهر طوری است که لبن زم الیه البس للت عمل کل. این به توی صحیح به این است که لبن زم الیه القبول للت عمل اون بیع مستلح فقهی، که اون در پایان این جمله است که عرض میکنه. خب پس بیع در بیع تو یه ایجاب است و وجوب، و دیگه تعهد تقید قبول شرط قبول هیچ کدوم نیست. بعد در بخش پایانی فهم نه، اونی که شارع گفته، اونی که کتاب و سنت هست، اونی که اهل الله البیعه، اونی که فقها میگن کتاب البیع کتاب الفقه، این مال مجموع ایجاب و قبول است. وقتی میگن کتاب البیع نه یعنی بیع در بیع تو، وقتی میگن اهل الله البیع نه یعنی بیع در بیع تو، اهل الله البیع یعنی مجموع ایجاب و قبول که کسر و انکسار است. فتحصله که ایشون در سیدت فرق بین امور اعتباری واقعی نیست. اون صاحب بزرگوارم از این قمیل خیال نکرده، اونا همه میدونن که بیع از سنخ امور اعتباری است. منتها همونطوری که کاشورغتا گفته، صاحب جواهر گفته که این قید معتبر هست یا این شرط معتبر هست، اون بزرگوارم میفهمد شرط معتبر است. اگر قابل قبول نکند بسید که کس راسه نشده، انکسار راسه نشده. مرحوم شیخ فهمد ما این رو قبول داریم، لکن این مسبب است، این اثر حاصل از مجموع بیع و شراست، از قبول و ایجاب است. و الهازا نظر جمیع و ما ورد فی الکتاب و الفتاوا. اونی که فهمد و الهازا یعنی این معنای مرکب از ایجاب و قبول. خب پس سیر طبیعی بحث این شد که اول از لغت شروع کردن، وقتی کتاب رو بهش شروع کردن گفتن علی المصباح المنیر یا فی المصباح المنیر البیع و مبادلت و مار مبارد، این بحث لغوی. بعد آمدن گفتن عرف همین را در فضای خاص خودش معنا میکنه توصیه میده، این مقام ثانی. بعد گفتن در فضای شریعت نه شارع حرف جدیدی داره نه متشرعان حرف جدید دارن، بلکه همون معنای عرفی است. و برای معنای عرف بی در فضای فقه چندین وجه ذکر کردن، حرف مبسوط و تذکره را ذکر کردن ند کردن، حرف دیگرانی که آمدن ذکر کردن رد کردن، حرف صاحب جار مقاصد ذکر کردن و رد کردن. بعد فرمودن بگه بهترین تعریف این است که ما بگم انشاء و تملیک عین به عوض. پنج تا اشکال بر خودشون وارد کردن، این اشکالات رو حل کردن که غالب این اشکالات رو هم صاحب جواهر گرفته، چون مرحوم صاحب جواهر دارد که علامه بحرالروم در مصابیحش میگوید الاخسر الاسد، تعریف مختصرتر و سدیدتر این است که ما بگوییم بی انشاء و تملیک عین به عوض علاوه ترازی. بعد خودشون اشکال میکنه که علاوه ترازی دخیل در بی نیست، برای اینکه بی فاسدن بی است. بعض این که فرمایش علامه بحرالروم رو در جواهر نقل میکنن چند تا اشکال میکنن که اگر به این باشه به هبه معوضه نقض میشه، به صلح نقض میشه، به قرض نقض میشه، به سایر عقود نقض میشه، که همه اونها رو جواب دادن که بخش وسیع از فرمایشات مرحوم شیخ در مکاسب برگرفته از همون سخنان مرحوم صاحب جواهر است. خب پس مقطع اول معنی لغوی بود، مقطع دوم عرفی بود، مقطع سوم تبیین این که اون چه در اصطلاح فقه هست همان معنای عرفی است منتها اختلاف است. در معنای سوم گفتن آیا قبول شرط یا نه، گفتن کاشف القتاب میگه قبول شرط، صاحب جواهر میگه قبول شرط، ایشون میگه نه قبول شرط نیست، برای اینکه بیع مصطلح از سنخ ایجاب و وجوب است نه از سنخ کسر انکسار. اگر از سنخ کسر انکسار بود بله قبول شرط بود یا قبول قید بود که کاشف القتاب گفته صاحب جواهر گفت، تنها سخن صاحب مقاییس نیست، سخن در این نیست که شیخ میفهمد این امور اعتباری است امور واقعی نیست، شما سخن در این است که اونا امور اعتباری است، منتها همین امر اعتباری در بیع تو از نظر بای به نصاب رسیده است. از نظر شار یک قید دیگری هم هست. خب اگر از نظر شار به قید دیگری دارد و اون قبول است، پس معلوم میشه که شار چیزی جدیدی آورده که شما گفته اقید شرعیه ندارد که. و ما نه، خود عرف هم همینطور است. مگر عرف کار را تمام شده میدونند؟ مگر در فضای عرف اگر کسی بگوید بیعتو و بایع و مشتری نپذیرد و این قبول به دنبال ایجاب نیاید، حالا یا قبول قولی یا قبول فعلی، مگر بیع تمامه؟ مگر میشه گفت معامله خرید ونی اون پیمان بستن اسناد بدن؟ این که نیست. ناقل چه در فضای شریعت چه در فضای عرف کار را از نای خود تمام می‌بیند، ولی هم عرف می‌گوید این هنوز به پایان نرسیده، هم شرع که حرف جدیدی ندارد می‌گوید این به پایان نرسیده. نه اینکه شیخ می‌خواد به همه صاحب مقاییس او را از سنخ امور حقیقی می‌دونه، ما امور اعتباری. اگر ناقل در فضای عرف است می‌گوید کار از طرف من تمامه، همین ناقل در فضای شهر بخواهد سخن بگوید میاد کار از ناحیه من تمام. اون چیزی که در ناحیه عرف لازم است قبوله، اون چیزی که در ناحیه شهر لازمه قبوله. شما وقتی میخواد بگید کتاب البیع عقد البیع، این میشه کسر انکسار. وقتی میخواد بیع در بیعتو را معنا کنی میشه ایجاب و وجوب. لذا وقتی یکی از اشکالات پنجگانه این بود که اگر شما گفتید بی انشاء و تملیک عینن به عوض، این تعریف که شامل شرا هم که میشه دیگه، برای اینکه مشتری هم تملیک میکند عین را به عوض. بعد ایشون گفتن که نه، مشتری بالاصاله تملک میکند، میگه قبل تو در ضمن تملک بها را تملیک میکند، ولی بای بالاصاله کالا را تملیک میکند، به تبع در ضمن اون بها را تملک میکنند. این بود که به مرحوم شیخ عرض شد که این طرز کتاب نوشتن نیست. شما در اثنای بحث میگید که من منظورم اینه، شما در اول باید میگفتید که من دارم بیع در بیع تو را معنا میکنم، نه بیع در کتاب البیع را، نه بیع عقد البیع را، نه بیع اهل الله البیع را، نه بیع رجال لا تلهیه تجارتون ولا بیع را. حواس همه خواننده ها و شنونده ها رو به کتاب البیع است. وقت شما داری بیع بیع تو رو معنا میکنی، مجازی، ولی از اول بگو من دارم چی رو معنا میکنم. در ضمن اشکال چهارم که برشون اشکال شده بود، اشکال پنج اشکال ذکر کردن، در ضمن اشکال چهارم وقت اشکال برشون شده بود که خب اگر بیت تملیک و عینین به عوض است، خب شرارم که شامل میشه، معلوم میشه نشون داره بیعتو رو معنا میکنه، نه البیع کتاب البیع را. و جواب دادن که نه، شاملش نمیشه، این تارد اغیار است، برای اینکه شرا مستقیما تملیک شیئی نیست بلکه تملک کالاست. در ضمن تملک کالا این بهار هم تملیک میکنه، معلوم میشه ایشون بیع در بیعتو رو داره معنا میکنه. بیع در بیعتو نه در امور اعتباری از سنخ کسب و انکسار است، نه در امور واقعی از سنخ ایجاد و وجود است، چون امر اعتباری است، بلکه از سنخ ایجاب و وجوب است. منتها در نظر ناقل ایجاب و وجوب است. چه ناقل در فضای عرف بخواد حرف بزنه، چه در فضای شرع، کار خودش تمام کرده. نعم اون اثر حاصل را که کتاب البیع و عقد البیع و اهل الله البیع و اینا ناظر به اوست قبول کردن که اون مسبب حاصل از طرفین مجموع دو تا قید است. و الهازان نظر جمیع و ما فی مثلا کتاب فتاوا و نصوص به مانندو. بله به معنی دوم، ولی نه، منظور این که عرف وقتی که میگه بیع تو، حالا در عرف خود ما میگیم فروختم، حالا بناشو صیغه بخونه، میگن فروختم، او میگه خریدم. اون جایی که باید دارد صیغه ایجاب انشاء میکند، میگه فروختم، کار خودشو انجام داد یا نه؟ با این فروختم، من کارم تموم شد، من فروختم، حالا تو منتظر چی هستی؟ ولی همین عرف اگر بخواهن از گزارش بدن از مجموع اون پیمان، میگن او گرچه گفت فروختن ولی این آن قبول نکرد. اگر این آن قبول کرد میگن بله فروخت. این فروخت یعنی اون پیمان حاصل شد. نه خیر، این تو اون اوائل گفته شد که کار علم همین است. کار علم عبارت از هنرنمایی رو مواد خامه. ما یه عالم داریم و یک عوام. عوام همینطوری این آب رو مصرف میکنه، اما یه عالم میاد بگه این آب اینه. کار عالم تو اون یکی دو روز در این زمینه بحث شد که در همه رشته ها همینطوره. حالا یه وقت از شارع حرف جدیدی داره، یه وقت از که نه حرف جدیدی نداره، ولی سامان میبخشد به فضای عرف. کار علم هنر نمایی است رو این مواد خام. این خرید و فروش، این اجاره، این مساقات، این مضاربه، هیچ کدام از اینها بحث جدیدی رو شارع نیاورده. اما وقتی شما بحثید وارد دانشکده حقوق میشی، این میاد غریزه اغلا رو باز میکنه، میاد به این که حق تجارت اینه، قانون تجارت اینه. اونا مگر حقیقت جدید جعل میکنن؟ اونا میان این غریزه عرف رو میشکافن. بعد از اینکه عرف رو تفهیم کردن، عرف سر تکون میده بگه بله ما که معامله میکنیم اینجور معامله میکنیم. هر علمی هنر نمایی میکنن، یعنی مواد خام رو جمع میکنن، به اینها سامان میبخشد، میشه علم. یک ذره ای را شما تو این رشته های حقوق میبینید اون حقوقدان اضافه نمیکنن، منتها این غریزه ها را باز میکنند. فرق عالم و عامی همینه. اون یکی میگه شیخ انصاری، این میگه کاسب گذر، این میگه نان خریدم و فروختم، اون شیخ انصاری میگه این سخ ایجاب و وجوبه، یعنی فروشنده کار خودش کرده. نیست. بله. لذا ما میگیم یکی صحیحه که درست نیست، نمیگیم همه درسته که. بله. این آثار رو هم مترتب است. لذا یکی از اینا درسته، بقیه درست نیست. منتها حالا تفکیش میکنن. میگن شمایی که میگویید فروختم با اون جایی که گفتی فروختم فرق دارد یا نه؟ بله سکر سر تکون میده. میگه وقتی میخوام بفروشم صیغه بخونم میگم فروختم. وقتی کار تموم شد میگن کجا بودی؟ میگه رفتم محضر خونم را فروخته ام. این تعبیر فارسی را همین شیخ انصاری تو رساله عملیشون داره، یعنی مال یه قرن قبل تقریبا. این رساله عملی فارسی است، مال شیخ انصاری است. میگه وقتی میخوای صیغه بخونی بگو فروختم، وقتی میخوای حرف بزنی بگو فروخته ام، دهن دوا کن بگو فروخته ام. این خب با هر دو داری، عرفم هر دو رو دارن. از همین حرف عرف سوال بکنی بین فروختم با فروختم چه فرقه؟ میگه بر راست بگی. پس دو تا معناست. اینه که بر رومی سیاس امام کاظم اشکال کرده، گفته به این که فین قول درزم اشتراک لفظی بد قول تو لان و بالی. دو تا جواب داد دیگه در بحث دیروز گذشت. گفت لان و بالی، شما گفتید لازمش این دو معنا باشه. قول تو اولا لان و بالی، بله دو معنا داره. مگه تو عرف دو معنا نداره؟ شما که ارعاب میکنید میگه لازمش دو معناست. قول تو اولا نسلم و نقبه، بله دو معنا داره. کدوم آیه برخلافشه؟ کدوم روایه برخلافشه؟ بعد میگیم به این که معنی دومیشه که نه، این دو معنا نداره، قابل توجیهی که در بحث دیروز اشاره شده. این سوالهایی که اینجا مرقوم شد مثل این که نوشته پریروز است نه دیروز، چون در بحث دیروز اشاره شد که ما انشارم نمیخواییم. در بی تملیک و اینن به عوض کافی است. خود بی تملیک و اینن به عوض کافی است، خودش امر انشایی است. و اگر گفته شد انشا برای اینکه به ما توجیهمون کنن که این ملکیت واقعی نیست، ملکیت قراردادی است، وگرنه ما انشا را انشا نمی کنیم و ما هم بی را انشا نمی کنیم، ما ملکیت انشا می کنیم. اگر یه وقتی میگن ما بی را انشا می کنیم، از طریق تجرید است. تجرید است یعنی چی؟ یعنی بی که انشا تملیک است، انشا را می گیریم، ملکیت می گذاریم، بعد میگوییم ما داریم بی را انشا می کنیم. این بعد از تجرید به کار برده می شود، وگرنه بی رو کسی انشاء نمی کنه که. این بعد از تجدید با قبل از تجدید فرق دارد. بعد تجدید یعنی چی؟ یعنی یه مقدار معنا رو از این ماده و کلمه بی میگیریم میذاریم کنار، انشاء رو میذاریم کنار، اون ملکیت میمونه. بعد میگیم ما داریم بی را انشاء میکنیم، یعنی ملکیت انشاء میکنیم. وگرنه انشاء بی یعنی چی؟ خب چون معنای انشا همین است که ملکیت ما داریم انشا میکنیم، نه بی رو. بی که امر خبری نیست که ما این رو انشا بکنیم، یا یه خوشه خارجی نیست که بعد ما بخوام انشا بکنیم. بی امر انشاییه، بی انشا است، با یه منشه است. اون پیمان منشه وقتی بسته شد، منشه اون پیمان منشه حاصل مستر. الان بله، نه فرق انشاء و منشأ مثل هم ایجاب و وجوبه. ما انشاء میکنیم، اگر چون چه به فاعل نسبت بدیم میشه انشاء، اگر به قابل نسبت بدیم میشه منشأ. ما یه امر حاصل مصدری داریم که وقتی ایجاد کردیم این میمونه در فضای اعتبار. الان چون تو خیارات به خواست خدا خواهد آمد که خیار حقی است متعلق به عقد، نه متعلق به عین. خیار حق استرداد عین نیست، خیار حق فسخ العقد است. پس عقد در فضای اعتبار یه امر مندنی است. الان که بایع و مشتری در خرید و فروش این فرش با هم گفتگو کردن، این یکی گفت بیع تو، اون یکی گفت قبل تو، این پیمان ایجاد شد، حدوثر ایجاد شد، بقاعد در دراز مدت میماند. بعد از 2 سال اگر معلوم شد که این شخص مغبون است، میتواند این پیمان بقادار رو به هم بزند، میگد من بیع رو فسخ کردم. این نشون میده در فضای عرف یه امر مندنی است، یک، و حقوق بعدی متوجه به این امر بقادار است. 2، اگر کسی خواست فسخ کند، این امر بقادار را در فضای بقا منقطع میکند. 3، میشه فسخ العقد. این اون پیمان را ایجاد میکند که حاصل مستر است. یه خریدن و فروختن است، یه خرید و فروش، مثل شستن است، یه شستشو، گفتن است، گفتگو. اون گفتن میشه مستر، این گفتگو میشه اسم مستر. اون شستن میشه مستر، این شستشو میشه حاصل مستر. خب پس اون بیعی که بنان کتاب بیع است، اون یا عقد البیع است، اون مسبب از این ایجاب قبول است که مرحوم شیخ در بخش 4، یعنی بعد از معنای لغوی، بعد از معنای عرفی، بعد از معنای اصطلاحی، در بخش 4 فرمودند به الهازا ینظر جمیع ما ورد فی الکتاب و الفتاوا. یعنی ما هم قبول داریم وقتی بگیم کتاب البه یعنی پیمان مشترک، وقتی میگن عقد البه یعنی پیمان مشترک، وقتی میگن لازم البه، وجب البه یعنی پیمان مشترک، نه وجب البه یعنی بیتو. اما این بیتو رو که ما میگیم معنای جدیدی نیست، همان است که در فضای عرف است، همان است که بایع میگوید بیتو و ماننده اون. خب پس بنابراین سخن صاحب مقاییس و امثال زالک در این نیست که این از سلخ امور واقعی است به اختلاف انظار فرق میکند. اگه امور واقعی باشه که به اختلاف انظار فرق نمیکند که، اگه امور واقعی باشه سر جاش محفوظه، به اختلاف با تمام نظرها یکیه. این از سنخ امور اعتباری است، منتها آیا قبول شرط است یا نه؟ اگر قبول شرط باشد، چون که به نظر شارع شرط است، این به شرع که مؤثر نیست، ولی به نظر ناقل قبول شرط نیست، کار خودش انجام داده. اما حالا این مطلب بعدی، پس بنابراین معلوم شده که فرمایش فرمایش شیخ به کدوم قسمت نظر دارد. از مجموع کلمات مرحوم شیخ استفاده می شود که بی در معانی مختلف استعمال می شود، اما تنها یکی از استعمالات حقیقی سن استعمال بی در انشاء تملیک ام به مال بدون قید تعقب. ایشون هم خود مرحوم شیخ بیان کرده چند تا معنی دارد، بعضی گفتن مجاز است، بعضی گفتن اصلا لغت برشته کرده. اونی که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته، علامه در تذکره گفته که بی به معنای انتقال نقل عین است یا انتقال شیء است از امری شخصی به شخصی. اینو نه لغت گفته، نه عرف گفته، نه دلیل خاصی برای داریم، بر اینها رو مرحوم شیخ بیان فرمودن که بازگو شد. عمده آن است که این شیخ که فرمود و تأمل ناظر بر اینکه این به منزله یک ایقاع است که ایقاع دیگری او را تعقیب میکند و این دوتا ایقاع به هم گره میخورند، مجموع دوتا ایقاع میشه یه عقل. خب پس یه معنی مستری است نقل کردن، یه حاصل مستری است معنی اون خرید و فروش که از او به عنوان اسم مستر هم یاد می شود. این بیعی که ایشون گفته به عنوان بیع تو، این همان است که عرف می گوید. و این بیعی که در فضای فقه است کتاب البیع، عقد البیع، این هم همان است که در فضای عرف می گوید. عرف که قارون تجارت دارن یا کتاب حقوق دارن، کتاب فقه بی دارن، همین معنای عرفی رو دارن، همین معنایی که شارع مقدس هم اون رو استعمال میکنن. یعنی اون پیمان بدون نظیر کسر و انکسار است، بدون قبول حاصل نمیشود. اون کار موجب بدون با قبول هم حاصل میشود مانند. اما سید الاستاد امام رضوان الله علیه بعضی که نقض فراوان و نقض فراوان نسبت فرمایشات و رو باسپان کازی دیگه هم دارن، ایشون همون اسد و اخسر این است که ما حرف مسئل مصباح المنیر را باز بکنیم، بگیم می مبادرت و مالن به مالن. بعد بحثی دارم به این که حالا این طرفه نیست یا طرفه نیست و این امر انشاییست که لابد ملاحظه فرمودید. حالا چون اگر فرداد بحث بود ممکن بود سخنانشون رو مبسوط‌تر ذکر میکنیم، ولی امروز چون بحث پایان بحثه این رو به سرعت داره رد میشیم. حالا این را متعالی فرمود، اگر فکر میکنم دیگه روشن شده باشه، اگر یه وقتی چیزی نقاط مبهمی دارد ممکنه بعد مذاکره بکنیم. بنابراین به تملیک و عینن به عوض است. الان وچه ترازی که برام صاحب جواهر از بحرون نقل کرده، این در صحت بی نقیر است، یک، نه در اصل بی. چون اگه بی رضایت نباشد بی اون فاسد. ما که صحیحی نیستیم که شما میخواید رساله عملیه بنویسید یا کتاب فقهی که بی رو معنا میکند. اگر رساله عملیه بنویسید برای توده مردم، بر بی صحیح آن است که راضی باشد. اما وقتی ما تحلیل فقهی بکنید، یه معنی تفسیر بکنید این اصطلاح را، این جز مبادی تصوری بحث است، این جز مسائل فقه. این بیعی که الان شما خواهد بحث بکنید معناش چیه؟ این جز مبادی است، برای اینکه علم بدون اینا حل نمیشه. اما تصدیقی نیست، تصوریه، مبادی تصوریه فن فقه. شما وقتی میخواهد درباره کتاب بیع بحث بکنید باید بدونید البیع ما هوه. میفرماد اینا جز مبادی تصوری بحث فقه دار بی دانست، یک، و بی همچون اسم است برای اعم و ترازی درش دخیل نیست، دو، انشار هم آوردیم برای اینکه معلوم بشه از سنخ ملکیت واقعی نیست، ملکیت انشایی، سه. پس بنابراین انشار رو ما خمیشه کنیم، بی رو که ما انشا نمی کنیم، که بی خودش امر انشاییه. اینی که گفتیم انشاء و تملیکن برای معلوم بشه به اینکه ملکیتی که میاد الغی واقعی نیست، یه ملکیت اعتباری است. حالا مسائل ایشون که فرمود اسد و تعاریف همون ما حکی عن المصباح، این رو به عنوان مبادرت و مال به مال گرفتن، این تأیید میکند اون سخن را که ما این لازم نداریم، مال کافی است، هر چی که بر اون مال صادق است این میتواند مبیع باشد دلو این نباشد. ایشون حرف مصباح را پذیرفته، نه اینکه تملیک و اینن به عوض. شاید نظر شریفشون باشد این حقوقی که خرید و فروش میشود اینم بیه دیگه، لازم نیست این باشد، همین که مال باشد. و یبذل به ازاح المال، اگر انشاء تملیک بشود به عوض میشه به الحمدلله رب العالمین.